ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. افت شدید بازارهای سهام و قیمت نفت در دو روز پیاپی ادامه یافت. حمله انتحاری در استانبول یک کشته بر جای گذاشت. و 100 روز پس از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید افغانستان، اسامی اعضای کابینه هنوز اعلام نشده است. ارزش شاخص‌های بورس همزمان با اعلام آمارهای دولتی مبنی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاهش یافت. همزمان قیمت نفت نیز در روز سه‌شنبه کاهش یافت. بهای نفت خام پایه آمریکا با 4% افت به زیر 48 دلار سقوط کرد که در 5 سال و نیم گذشته بی سابقه است. نفت برنت دریای شمال نیز با 3.5% کاهش به 51 دلار و 25 سنت رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای دولت آمریکا که در سه ماهه سوم سال گذشته نشان دهنده رشد اقتصادی قوی بود، در گزارش‌های جدید نشان از افت شتاب رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم 2014 دارد. بر اساس این گزارش، مشکلات خرید و فروش سهام در بورس با وجود افت قیمت‌های جهانی نفت ادامه دارد. حمله انتحاری یک زن در برابر یک کلانتری در استانبول روز سه‌شنبه به کشته شدن یک مأمور پلیس و زخمی شدن یک مأمور دیگر انجامید. بنابر گزارش ها این حمله در محله سلطان احمد روی داد که یکی از محلات توریستی و پر رفت آمد استانبول به شمار می رود. به گفته فرماندار استانبول، این زن با مأموران مقابل کلانتری به زبان انگلیسی حرف زده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و نخست وزیر ترکیه نیز دستور آغاز تحقیقات در این باره را صادر کرده است. روز سه‌شنبه از آغاز به کار محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت افغانستان 100 روز گذشت، اما بنبست سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد و اعضای کابینه هنوز معرفی نشدند. تقسیم قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از ماها کشمکش سیاسی و با هدف اجتناب از جنگ داخلی صورت گرفت، اما بنابر گزارش ها بنبست سیاسی فعلی به گسترش حملات شبه نظامیان انجامیده است. با این حال آقای عبدالله روز سه‌شنبه گفت اعضای کابینه به زودی به مجلس معرفی خواهند شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. 230 نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند در انتظار آن هستند که قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. آقای موسوی و آقای کروبی سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا نهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. اما در همین خصوص علی مطهری نماینده تهران روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مصوبه 4 سال پیش شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد را زیر سوال برد. در پی این نامه، اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه نامه آقای مطهری به رئیس این قوه را مشمول عنوان مجرمانی نشر اکاذیب دانست. کیان معنوی در همین ارتباط به سراغ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رفته و در ابتدا از او پرسیده که آیا پاسخ قوه قضاییه تهدیدی قضایی علیه علی مطهری است. مجید محمدی در واشنگتن:
حتما اینطور هست، چون در موارد مشابه هنگامی که افرادی به نشر اکاذیب متهم شدند، بعداً پیگیری های قضایی شده، این افراد تعقیب شدند و در دادگاه ها محاکمه شدند. این حتما تهدید هست، اما اینکه آیا این تهدید عملی خواهد شد یا نه، به نظر من بستگی داره به توازن قوا و مذاکراتی که میان مجلس و قوه قضاییه در جریان هست. اگر در این مورد قدرت مجلس، قدرت رئیس مجلس غلبه کنه بر قوه قضاییه، طبعا آقای مطهری قیامتهای این تهدید رو متحمل نخواهند شد.
خب آقای محمدی، چطور میشه دریافت کرد در این میون که قوه قضاییه درست میگه یا آقای علی مطهری؟
ببینید، سه موضوع در پاسخی که قوه قضاییه به آقای مطهری داده مطرح شده. در دو موضوع ما راهی برای تشخیص این که کدام طرف درست میگن نداریم، چون موضوع اول مربوط میشه به مذاکرات خصوصی میان رئیس قوه قضاییه و آقای مطهری در باب نامه‌های آقای احمدی نژاد، که خب ما نمیدونیم که واقعا چه میان این دو نفر گذشته. در موضوع دوم هم که بحث امضای مصوبه شورای امنیت ملی هست، چون متون شورای امنیت ملی در ایران منتشر نمیشه، باز ما راه قضاوت نداریم. اما در موضوع سوم که مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد هست، اینجا راه وجود داره. استناداتی که قوه قضاییه کرده به برخی از اصول قانون اساسی به نظر من چندان کمکی نمی‌کنه به نشون دادن اینکه حصر این افراد قانونی هست، چون هم به موجب اصل 36 که در نامه قوه قضاییه ذکر شده در باب اینکه افراد باید در چارچوب صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه باید صورت بگیره، و هم اصل 156 قانون اساسی که خیلی مشخص است محدوده وظایف قوه قضاییه رو روشن میکنه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکنه، همه اینا بر عهده قوه قضاییه هست. شورای امنیت ملی در این محدوده ها نمیتونه وارد بشه. ادعای قوه قضاییه این هست که در شرایط اضطراری این کار انجام شده، که در اینجا با سخن آقای مطهری تحکیم میشه که اگر مسئله شرایط اضطراری هست، این شرایط اضطراری نمیتونه سالها به طول بیانجامه.
آقای محمدی، بفرمایید که پیگیری های علی مطهری درباره حصر آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد در ماه های اخیر به لحاظ سیاسی چه نتایج و تبعاتی داشته؟
به نظر من دو نتیجه در بر داشته پیگیری های ایشون. یک اینکه در فضای عمومی داخل کشور این بحث حصر و غیرقانونی بودن حصر به بحث زنده‌ای تبدیل شده و مقامات مجبور هستند که به سخنان فردی که عضو مجلس هست پاسخ بدن، و نکته دوم این که برخی تحرکات برای محاکمه آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد آغاز شده. در سخنان آقای اژه‌ای در یکی دو روز اخیر ما شاهد بودیم که ایشون گفته بودن که اگر شرایط مهیا بشه محاکمه این افراد برگزار میشه. حالا اینکه آیا نتایج در واقع این برگزاری محاکمه علنی هست یا نیست، آیا عدالت درش رعایت میشه، اینها میتونن از وکیل برخوردار باشن، آیا شرایط برگزاری یک محاکمه عادلانه در نظر گرفته خواهد شد یا نه، اون چندان روشن نیست. اما اینکه برخی از مقامات امروز به جای حصر دارن از محاکمه صحبت میکنن، نشون میده که پیگیری های آقای مطهری تا حدی موفق بوده.
گفتگویی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در ارتباط با نامه‌ای که علی مطهری نوشته خطاب به صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی. اگر شما نظری در این خصوص دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس با ما رو لحظاتی بعد براتون خواهم گفت، اما در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو آماده کردن که با هم بشنویم.
من راننده ماشین سنگین هستم و 64 سالم است و همچنین حق بیمه پرداخت میکنم. بیمه رانندگان از سال 70 الی 80 حق بیمه را باربری ها میگرفتن، 4% کل کرایه را باربری ها میگرفتن از ما. الان که من میدم برای بازنشستگی میگن این 10 سال فقط 3 سال برای شما اومده. این بدبختی مال تمام راننده هست، نه برای من تنها. این هم یکی دیگه از ظلمایی است که نظام جمهوری اسلامی به رانندگان بدبخت کرده.
آخوندها از قیام میلیونی 88 به شدت ترسیدن و به همین جهت اونطور که دیدیم جنبش را وحشیانه سرکوب و موسوی و کروبی را سالها زندانی کردند. اونا خوب میدونن که خواست اصلی مردم نابودی دیکتاتوری ولایت فقیه بوده و هست و این رأی خود را دیر یا زود دوباره فریاد خواهند کرد. مسئله اینه که این حضرات شوربختانه از تاریخ درس نگرفتن. مگر شاه، مصدق، اون مرد بزرگ آزادی خواه رو محاکمه و تا آخر عمر در حس نگه نداشت؟ آیا فراموش شد؟ نه.
باید آیت الله خمینی زنده می شد و می دید که اون شعار می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم ملت ایران چگونه از بین رفت و سران رژیم دارن با غرب و شرق چجوری سر به سازش می گذارن و چجوری دارن تسلیم می شن. اینها همون کسانی هستن که زمانی بادمجان دور قابچین آیت الله خمینی بودن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم در ارتباط با عراق. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت در 40 کیلومتری عمق خاک عراق برای کسانی که گروهک‌های تروریستی خواند خط قرمز کشیده شده است. او با اشاره به پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در خاک عراق گفت زمانی که این گروه به نزدیکی مرزهای ایران رسید تاکید شده اگر از این خط قرمز عبور کنند با اقدام قاطعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهند شد. این گروه در 6 ماه گذشته مناطق وسیعی از خاک سوریه و عراق را تصرف کرده است. مقام‌های ایران پیشتر از شهرهای مذهبی عراق یعنی نجف، کربلا، سامرا و کاظمین به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در برخورد مستقیم با گروه خلافت اسلامی سخن گفته بودند. و مدافعان کرد توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه حدود 80% از شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه را پس بگیرند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده بشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقام‌های ارشد کوبانی گزارش داد که مدافعان توانستند گروه خلافت اسلامی را از بخش‌های استراتژیک و گسترده‌ای از کوبانی عقب برانند. محدوده‌ای که کوردها اکنون بازپس گرفتند از شمال تا جنوب کوبانی را شامل می‌شود از جمله محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می‌شود و خانه‌های مقامات و همچنین ساختمان مرکزی پلیس را در بر می‌گیرد. این محله از 18 مهر ماه به دست نیروهای داعش افتاده بود. آزادسازی این مناطق حاصل عملیاتی 2 روزه است که یگانهای مدافع خلق، پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به صورت مشترک انجام دادند. همچنین صبح روز سه‌شنبه یگانهای مدافع خلق در حومه تپه مشتنور در جبهه شرقی کوبانی یک تانک زرهی متعلق به گروه خلافت اسلامی را هدف قرار داده و مانع از پیشروی این گروه شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز یکشنبه در 8 حمله هوایی 11 موضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را هدف قرار دادند. ادریس نیسان از مقامات ارشد کوبانی با اشاره به پیشروی مدافعان کرد و افزایش حملات هوایی ابراز امیدواری کرده است که تا چند روز آینده کنترل کوبانی به دست نیروهای کرد بیفتد. حمله گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی 4 ماه پیشتر آغاز شد و نبرد آنها با مدافعان این شهر همچنان ادامه دارد. همزمان با این پیشروی‌ها روز دوشنبه جنگنده‌های گروه ائتلاف به رهبری آمریکا در 6 حمله هوایی 5 پایگاه نفتی را که در سوریه تحت اختیار گروه خلافت اسلامی بود بمباران کردند. در این 6 حمله 5 محل استخراج نفت در دیر الزور و 1 خط لوله نفت که به تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی درآمده بود هدف قرار گرفت. گروه موسوم به خلافت اسلامی با فروش نفت این پایگاه‌ها به قاچاقچیان و برخی کشورها درآمدهای هنگفتی به دست می آورد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید در خصوص اینکه مدافعان کرد توانستند بعد از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه حدود 80% از شهر کردنشین کوبانی رو در شمال سوریه پس بگیرند. اما اگر که شما مایل هستید درباره این بخش خبری، درباره آنچه که در این بخش خبری شنیدید و برنامه‌های ما، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، من یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که احیاناً شماره تماس با ما رو ندارن شماره‌ها رو در اختیارتون می‌ذارم. 20420221122112 که شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و 20420608274150 که شماره سرویس اس ام اس گیر ماست. اما امروز در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
انتخاب فیلم های جشنواره فیلم فجر از زبان یک فیلمساز بیرون مانده.
آیا واقعیتش این فیلم ها بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده؟
و روایت خسرو معصومی از نحوه انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر.
من عنوان یک فیلمساز میگه این نظریه غلطیه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران در رادیو فردا.